سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دیدری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شرکت چینی MCC طرح را برای حفاظت از آثار باستانی معدن مس عینک به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان سپرده. شرکت MCC چین در سال 1387 شمسی با حکومت وقت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک را امضا کرد، اما تا اکنون نه تنها کار استخراج در این معدن را آغاز نکرده، بلکه از برخی تعهداتی که هنگام امضای قرارداد پذیرفته بود نیز عقب نشینی کرده. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در اعلامیه‌ای که روز جمعه منتشر شد گفته، مسئولان شرکت چینی تعهد کردند که نتیجه تحقیقاتشان در مورد آثار باستانی را با این وزارت شریک سازند. این در حال است که اخیراً مردم بدخشان شکایت کردند که جانب چینی برخلاف توافقنامه قبلی همه کارهای ساده و تخصصی استخراج معدن طلا را به شهروندان چینی سپرده و از استخدام افغانها خودداری کرده است. معدن مس عینک در ولسوالی محمدآقای ولایت لوگر موقعیت دارد و ارزش ذخایر آن حدود 50 میلیارد دلار آمریکایی تخمین می شود. کمیته ملی احصایه ازبکستان اعلام کرده که از ماه جنوری تا نوامبر سال 2025 میلادی به ارزش 1.3 میلیارد دلار آمریکایی به افغانستان صادرات داشته. بر اساس این آمار، افغانستان 30مین شریک بزرگ تجارتی ازبکستان در بخش صادرات به شمار می رود. طبق گزارش این نهاد، ازبکستان در این مدت به گونه مجموعی 30.9 میلیارد دلار به کشورهای مختلف صادرات داشته که از جمله 1.3 میلیارد دلار آن به افغانستان صادر شده. صادرات ازبکستان نسبت به همین مدت در سال گذشته 26.2% افزایش یافته است. بیشترین صادرات ازبکستان به روسیه انجام شده و سپس به ترتیب چین، افغانستان، قزاقستان، ترکیه، فرانسه، امارات متحده عربی، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان قرار دارند. کمیته ملی احصایه ازبکستان چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که افغانها در سال جاری بزرگترین گروه شهروندان خارجی بودند که برای اهداف تجارتی وارد آن کشور شدند. بر اساس ارقامی که در 27 قوس منتشر شد، از ماه جنوری تا اکتبر سال جاری 339,585 افغان به منظور تجارت به ازبکستان سفر کردند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP اعلام کرده که حکومت ژاپن 3 میلیون دلار آمریکایی را برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر در افغانستان اختصاص داده. بر اساس اعلامیه این نهاد که روز جمعه منتشر شد، این کمک مالی به هدف بهبود وضعیت بشری در افغانستان و افزایش دسترسی مردم به خدمات اساسی مصرف خواهد شد. گفته شده که این پروژه به گونه ویژه خدمات صحی برای مادران، نوزادان، کودکان و جوانان را تقویت خواهد کرد. همچنان بخشی از این کمک برای فراهمسازی حمایت‌های روانی اجتماعی و خانواده‌ها و افرادی که در نتیجه حوادث طبیعی آسیب دیدند و ویژه در مناطق دورافتاده و محروم افغانستان استفاده خواهد شد. در اواخر ماه قوس نیز ژاپن اعلام کرده بود که 19.5 میلیون دلار آمریکایی کمک‌های بشری برای افغانستان تصویب کرده. بر اساس اعلامیه، با این کمک تازه مجموع کمک‌های ژاپن به افغانستان از ماه آگوست 2021 میلادی، زمانی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، به 549 میلیون دلار رسیده است. افغانستان در سال جاری به ویژه به دلیل بازگشت میلیون ها مهاجر، خشکسالی و حوادث طبیعی با وضعیت دشوارتر روبرو بوده است. گروه اصلی جدایی طلبان جنوبی یمن موسوم به شورای انتقالی جنوب درخواست عربستان سعودی مبنی بر عقب نشینی نیروهای این گروه از ولایات شرقی حضرموت و المهره را رد نموده، تاکید کرده که به تلاش‌های خود برای تأمین امنیت در این مناطق ادامه خواهد داد. شورای انتقالی جنوب که در آغاز بخشی از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان علیه حوثی‌ها بود، در سال‌های اخیر تلاش‌های خود را برای خودمختاری جنوب یمن افزایش داده. این شورا که از حمایت امارات متحده عربی برخوردار است، بارها با حکومت مرکزی مورد حمایت ریاض درگیر شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، این گروه روز جمعه در اعلامیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق اعلام کرده که عملیات نظامی آنها در حضرموت و المهره به هدف جلوگیری از تهدیدات امنیتی از جمله خط مسیرهای تدارکاتی نیروهای حوثی مورد حمایت ایران انجام می شود. جدایی طلبان جنوبی یمن همچنان ادعا کردند که نیروهای هوایی عربستان سعودی صبح روز جمعه موازی آنها را در شرق یمن هدف حملات هوایی قرار دادند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شماری از مهاجرین تازه برگشته از کشورهای ایران با پاکستان و افغانستان میگویند نبود سرپناه زندگی آنها را با تهدید جدی روبرو کرده.
همیشه ورغان که اتنه هیچ درماری دارم کاری باری سینستان هم هست ویلی نه بچه هایم که بس یکم سه شب میشه چهار شب میشه یا پنج شب میشه نه مسجد جمع کرده یک پنج تا نان میکه.
با گذشت 3 سال از ممنوعیت کار زنان و دختران افغانستان طالبان، شماره از زنان ناناور خانواده ها می گویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند.
تنها عقد طبیعی زنان را پایمال نساختند، بلکه زندگی هزاران خانواده را به فقر و ناامیدی کشیدند.
وضعیت چمن حضوری در شهر کابل چه بود است؟
حکومت پیشین که بود ما تمرینات خود در چمن حضوری داشتیم که اگر چمن حضوری را اینا و کراشیوانا بتن و محل سوراخ فروشی یخاج رو بکنم که یک رای بزرگ است.
گزارش هم داریم در مورد این که در نتیجه انفجار در یک مسجد در سوریه حداقل 8 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقعی و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماره از مهاجرین تازه برگشته از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان میگویند که نبود سرپناه زندگی آنها را با تهدید جدی روبرو کرده. تعداد از آنها به رادیو آزادی گفتند اگر در زمینه فراهم ساختن سرپناه با ایشان همکاری نشود، این وضعیت میتواند در فصل سرما و سردی زمستان به یک فاجعه انسانی مبدل شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
همزمان با آغاز فصل زمستان و سرد شدن هوا، شماره از مهاجران تازه برگشته افغان می گویند نبود سرپناه زندگی آنان و خانواده هایشان را با تهدید جدی روبرو کرده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی هشدار می دهند که در صورت بی‌توجهی نهادهای مسئول، این وضعیت می تواند به یک فاجعه انسانی مبدل شود. یک مهاجره که به تازگی از پاکستان برگشته و اکنون در ولایت کندهار بسر می برد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، می گوید با الفال شب و روز خود را زیر یک ترپال سپری می کند.
اینجا هیچ چیز نداریم. 3 طفل دارم. شبها به دلیل سرمای شدید نمی توانند بخوابند. زیر یک ترپال می خوابیم. خانه کرایی پیدا نمی شود و اگر هم پیدا شود کرایه‌اش بسیار بلند است. اگر با ما کمک نشود از بین خواهیم رفت.
در همین حال یک مهاجر دیگر کونی سری نواخر از پاکستان برگشته و اکنون در ولایت کندوز زندگی می کند، می گوید وضعیت خانواده های برگشته نگران کننده است.
اینجا زندگی بسیار تلخ می گذارد. وضعیت بسیار خراب است. خانه و زندگی نداریم. اطفال را در خانه دیگران رها کرده ایم و وسایل ما در فضای باز زیر باران و باد مانده است. به نهادها و نزد طالبان رفتم تا با من کمک کنند و برایم خیمه یا ترپال بدهند، اما به خدا دست خالی برگشتم. خانه کرایی پیدا نمی شود و اگر هم پیدا شود فقط یک اتاق با کرایه 10,000 افغانی است که مصرف آب و برق نیز جداگانه بر آن اضافه می شود.
نه تنها مهاجران برگشته از پاکستان با مشکل نبود سرپناه روبرو هستند، بلکه شماره از مهاجران که از ایران نیز بازگشتند میگویند با سرد شدن هوا در شرایط دشواری قرار دارند. باز محمد مهاجر برگشته از ایران که 4 فرزند دارد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همیشه ورغان که هستیم هیچ درماری دارم کاری باری نمی تیمستان هم هست دویلی نمی بچه هایم سایی که بس که یکم 3 شب میشه 4 شب میشه یا 5 شب میشه نمی مسجد جمع کرده یک 5 تا 5 تا نان میته.
این مهاجران از نهادهای مسئول حکومت طالبان و همچنان از نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی می خواهند که هرچی زودتر در زمینه فراهمسازی سرپناه و کمک های اولیه با آنان همکاری کنند. در همین حال حکومت طالبان به تازگی اعلان کرده است که روند توزیع زمین برای دومین چرک مهاجران برگشته در ولایت قندهار آغاز شده است. رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، به تازگی به نقل از ریاست کار و شهرسازی قندهار گزارش داده است که این شهرک حدود 3000 جریب زمین وسعت دارد و قرار است برای 4000 خانواده توزیع شود. پیش از این نیز حکومت طالبان از ساخت چندین شهرک رایشی برای مهاجران برگشته از ایران و پاکستان در ولایت‌های مختلف افغانستان خبر داده است. با این حال روند بازگشت مهاجران افغان بسیار گسترده است و روزانه هزاران مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان باز می‌گردند. موضوعی که نگرانی ها در مورد توانایی رسیدگی به نیازهای اولیه آنان را افزایش داده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 2.8 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و سرمایه زمستان می‌تواند فشار بی‌سابقه‌ای بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری وضعیت انسانی مهاجران برگشته به گونه جدی و خیمتر خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با گذشت 3 سال از ممنوعیت کار زنان و دختران از سوی حکومت طالبان در افغانستان، شماری از زنانی که از کار بازمانده‌اند میگویند با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. شماری از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نانآور خانواده هایشان بودند، اما اکنون خانواده های آنها نه تنها از داشتن غذای کافی برای 3 وعده غذایی در روز محرومند، بلکه در زمستان حتی امکانات لازم برای گرم نگه داشتن خود و کودکانشان را نیز ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت 3 سال از ممنوعیت کار زنان و دختران در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی از سوی حکومت طالبان، وضعیت اقتصادی خانواده هایی که زنان نانآور آن بودند به گونه بی سابقه وخیم شده است. شماری از این زنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که تحمل این وضعیت برایشان بسیار دشوار است. یکی از باشندگان شهر کابل و کارمند پیشین یک موسسه خارجی که نه تنها خودش بلکه ده ها همکار زن دیگرش نیز از سوی حکومت طالبان از کار منع شدند، به شرط نگرفتن نامش در این گزارش روز جمعه 26 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
یک دردی است که خلاصه بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده، با این که تمام دختر خانما فامیلا و خانما بیکار شدن. البته که یک تعداد زیاد از فامیلا را من میشناسم که دست به گدایی میزنن، که متاسفانه امروز این مشکل اقتصادی به اوج خود رسیدم. هر روز مشکلات روانی حتی مشکلات فامیلی زیاد شده میره، چرا که اینمی توقعی را که دیروز از خانما فامیلا داشتن که به حساب برشان ماش میوردن، امروز که همه گی در خانه هستن، بالاخره مشکلات خانوادگی، مشکلات فامیلی هم به اوج خود رسیده. خواستم از امارت اسلامی است که همی بالاخره یک رای را برای خانما اونمون در چارچوب شریعت اسلامی اجازه بدن که اینمی دختر خانما برن منظم برن کار کنن صادقانه، از رای الان روزی به دست بیارن.
اومی افزاید که حتی در این زمستان امکانات لازم برای گرم کردن خانه های خود را ندارند. نه تنها این بانو، بلکه بانوی دیگر و یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که قبلا کارمند یکی از اداره های سازمان ملل متحد بود و به دلیل محدودیت های مختلف مقام های مالی طالبان مجبور به ترک وظیفه شده، شکایت مشابهی را با رادیو آزادی در میان گذاشته است.
با وسنی وقت که دخول پارژوان به افغانستان که
در شرایط کنونی زنان با مشکلات بشمار روبرو هستند، حتی اگر تحصیلات عالی یا تجربه کاری بالا هم داشته باشند، اجازه کار به آنها داده نمی شود. این محدودیت ها نه تنها زنان بلکه تمام جامعه را تحت تاثیر قرار دادند. برای همه روشن است که افغانستان کشور جنگ زده است و بسیاری برادران یا پدرانشان را از دست دادند، اما شرایط کار برای زنان بسیار سخت شده، در حالی که جامعه ما به کار زنان به شدت نیاز دارد. جامعه جهانی نیز نباید از وضعیت ما چشم پوشی کند.
این زنان افغان در حال از ممنوعیت ها و محدودیت های کاری و وضعیت بد بشری و اقتصادی شکایت میکنند که بیش از 3 سال از ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی توسط حکومت طالبان در افغانستان گذشت. ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان در 24 دسامبر سال 2022 با صدور فرمان کار زنان را در تمامی نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد ممنوع اعلام کرد. پس از این فرمان شمار زیاد از موسسات که در بخش کمک های بشر دوستانه فعالیت داشتند فعالیت های خود را در افغانستان متوقف و یا محدود کردند. با این حال وزارت اقتصاد حکومت طالبان در 29 دسامبر سال 2024 با نشر مکتوب در صفحه یک سیاست اوتر سابق خود به تمامی نهادهای غیر دولتی داخلی و بین المللی دستور داد که کار کارمندان زن را به حالت تعلیق درآورند و بدین ترتیب محدودیت هایی را که پیشتر زنان را از بسیاری از وظایف در نهادهای غیر دولتی محروم کرده بود گسترش داد. در این مکتوب هشدار داده شده بود که هرگاه ادارات یاد شده از این دستور سرپیچی کنند فعالیت این نهادها متوقف و جواز کاری آنها لغو خواهد شد. قابل یادآوری است که چند روز پیش از این ممنوعیت طالبان دختران را از رفتن به پانتونها و ادامه تحصیلات عالی نیز منع کرده بودند، در حالی که پیش از آن آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب نیز ممنوع شده بود. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد شکایت‌ها و خواست‌های زنان و دختران مصاحبه شده در این گزارش داشته باشیم. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال آقای مجاهد و بسیاری از مقام‌های حکومت طالبان همواره در گفتگوها با رادیو آزادی و در نشست‌های خود ادعا کردند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کردند، ادعایی که بسیاری از زنان و دختران افغان آن را دور از واقعیت می‌دانند. برخی فعالان حقوق زن پس از این ممنوعیت وضعیت کنونی خانواده‌های افغان را که نانآور و سرپرست آنان زنان هستند به گونه‌ای بی‌سابقه تکان دهنده می‌دانند و جامعه جهانی می‌خواهند برای پایان دادن به این وضعیت فشارها بر طالبان را افزایش دهند. از جمله این فعالان یاسمین یقین نابیزاده فعال حقوق زن و حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت:
تصمیمی که اینا گرفتن تنها حق طبیعی زنان را پایمال نساختن، بلکه زندگی هزاران خانواده را به فقر و ناامیدی کشیدن. بنان این ممنوعیت را یک ظلم آشکار و یک فاجعه انسانی میدانیم ما. اگر این محدودیت ها ادامه پیدا بکنه، آینده زنان و خانواده هایی که توسط زنان سرپرستی میشه تاریکتر از امروز خواهد شد و یک نسل کامل امید به زندگی شرافتمندانه را اینا چی میکنن از دست میدن.
بخش زنان سازمان ملل متحد یون اومن نیز در گزارشی که در 17 جون سال 2025 در وبسایت خود منتشر کرد، از سیاست‌های طالبان در قبال زنان انتقاد کرده و گفته است که 9 زن از هر 10 زن افغان از کار آموزش یا برنامه‌های مهارت آموزی محروم شده‌اند که این امر باعث افزایش بیکاری در این کشور شده است. سازمان ملل متحد برآورد کرده که این محدودیت‌ها علی زنان سالانه بیش از $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان زیان وارد کرده است. قابل ذکر است که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان علاوه بر اعمال محدودیت‌های گسترده بر آموزش و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، زنان را نه تنها از نهادهای غیر دولتی بلکه از بسیاری از نهادهای دولتی نیز از کار منع کرده است. این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومت طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل افغانستان و در سطح بین‌المللی برانگیخته و سوی بسیاری کشورها و سازمان‌ها به عنوان تلاش سیستماتیک برای حذف زنان از جامعه خوانده شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در نتیجه انفجار در یک مسجد در ولایت مرکزی حمص در سوریه حداقل 8 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داده که در پی وقوع یک انفجار در مسجد امام علی در ولایت مرکزی حمص حداقل 8 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی گفتند که این انفجار هنگام نماز جمعه زمان رخ داد که مسجد مملو از نمازگزاران بود. این رویداد در منطقه وادی الزهب در شهر حمص رخ داده، منطقه‌ای که بیشتر ساکنان آن را اقلیت‌های علوی و شیعه سوری تشکیل می‌دهند. بر اساس رسانه‌های دولتی سوریه، نیروهای امنیتی محل حادثه را محاصره کرده و تحقیقات را آغاز کردند. یک مقام امنیتی در حمص که نخواست نامش افشا شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که احتمالاً بم در داخل مسجد جابجا شده بود. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز اعلام کرده که تا هنوز مشخص نیست که این انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده و یا در نتیجه مواد انفجاری از پیش جابجا شده رخ داده است. تصاویر منتشر شده از سوی خبرگزاری سانا خسارات گسترده داخل مسجد را نشان می‌دهد. سوراخ بزرگ در بخش از دیوار، دود سیاه در داخل مسجد، فرش ها و کتاب هایی که روی زمین پراکنده شدند. در همین حال، رسانه های عربی گزارش دادند که یک گروه جهادی مسلح به نام کتایب انصار السنه مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته. این گروه در 13 دلو سال 1403 شمسی در اعلامیه اعلام موجودیت کرده گفته بود که هدف حملات آنها نابودی کامل شیعان و علویان در سوریه یا وادار ساختن آنها به مهاجرت به سایر کشورهاست. این گروه همچنان مسئولیت انفجار کلیسای را در مار الیاس در دمشق که در اواسط ماه سرطان سال جاری رخ داد و حداقل 22 کشته بر جا گذاشت بر عهده گرفته، ادعا کرده که در آتش زدن جنگلات در پنجم دلو در منطقه علوی نشین قرداها در ولایت لازقیه نیز دست داشته. در شهر هومس که بیشتر ساکنان آن مسلمانان سنی هستند، مناطق نیز وجود دارد که عمدتاً علوی نشین است. علویان باورهای مذهبیشان به شیعان نزدیک است. برخی مناطق سوریه از جمله هومس در جریان جنگ‌های داخلی شاهد خشونت‌های شدید فرقه‌ای بوده. پس از پایان قدرت بشار الاسد، رئیس جمهور سابق سوریه که خود علوی بود، در سال 2024 میلادی گزارش‌های متعدد از آدم‌ربایی و قتل اعضای اقلیت مذهبی منتشر شده. همچنین در ماه مارچ گذشته گزارش‌های فراوانی از کشته شدن غیر نظامیان علوی در مناطق ساحلی سوریه منتشر شد، رویدادهایی که به گفته مقام‌های رسمی پس از حملات افراد مسلح وابسته به طرفداران اسد علیه نیروهای امنیتی آغاز شده بود. یک کمیسیون ملی تحقیق تعداد قربانیان این حوادث را حداقل 1426 تن اعلام کرد، در حالی که دیدبان حقوق بشر سوریه این رقم را بیش از 1700 تن تخمین کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چمن حضوری در شهر کابل که از سالیان متبادی به این سو محل برگزاری بازی‌های فوتبال و کرکت برای نوجوانان و جوانان بود، اکنون به بازار برای دستفروشان و کهنه‌فروشان تبدیل شده. اما شهرواری کابل میگوید که این یک تصمیم موقتی است و بعداً در این زمینه تصمیم گرفته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
شمار از دستفروشان شهر کابل که شهروالی کراچی هایشان را در چمند حضوری جا بجا کرده شکایت دارند که پس از انتقالشان به این محل فروشاتشان کمتر شده و با مشکلات متعدد روبرو شدند. یکی از این دستفروشان که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط این که صدایش تغییر داده شود به رادیو آزادی گفت: یکی دیگر از دست فروشان نیز با شرط نگرفتن نام و تغییر صداش شکایت مشابه را مطرح کرد.
سبب کارم شو خوب بودم سر سرکو می بودیم مدرس برای مدرم زیاد بود مردم از بازار دوی از تا کم مردم اگر در بود مدرم تا که بلد میشن چند ماه رفر می گیره ما بزر بودم تصاف نمی کنیم.
شمار از ورزشکاران افغان که در گذشته ها در چمند حضوری با تمرینات ورزشی می پرداختن اما از این اقدام حکومت طالبان انتقاد می کنند. اسمت قادری از ورزشکاران رشته والیبال در مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت پیشین که بود ما تمرینات خود در چمن حضوری داشتیم. چمن حضوری یک جایی است که برای ورزش و همچنان به صحت و سلامتی مردم و همچنان یک تفریحگاهی است که اگر چمن حضوری را اینا به کراچیوانا بدن و محل خوراک فروشی میگپا جور بکنن که یک جای بزرگ است.
اما شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید این یک اقدام موقتی است. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره روز جمعه پنجم جدی با ارسال یک پیام ویدئویی به رادیو آزادی گفت:
دست فروشی در شهر کابل نمیتونه یک شغل دائمی باشه، یک شغل نیم وقت است یا یک شغل موقت. از اون بابت فعلا به خاطر بهتر شدن از میشه اینا در ساحه هستن، زمانی که به
خاطر چمن حضوری پلان نهاییش تطبیق شد و قطر اینا در جای دیگه انتقال پیدا خواهد کردن و فعلا هم بخاطر بهتر شد نزد دیجا میباشد.
اما آقای بارکزی در مورد اینکه این دست فروشان تا چه زمان اینجا خواهند ماند، پلان شهرولی کابل برای یای چمن حضوری چیست و کدام جای دیگر برای آنان مد نظر گرفته شده است توضیحات نداد. در سالهای نخست حاکمیت طالبان نیز برخی افراد با خط اندازی در چمن حضوری آن را به کهنه فروشی و خرید و فروش کالاهای دست دوم تبدیل کرده بودند که بعد از انتقادهای شدید مردم به آنان اجازه دست فروشی در این محل داده نشد. آن زمان احمد الله وثیق عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در پاسخ به این نگرانی ها به رادیو آزادی گفته بود که آنان برای حفظ مکانهای تاریخی و محلهای تفریحی از جمله چمن حضوری کابل توجه جدی دارند. از چمن حضوری، مکانی که در یکی از کلیدی ترین محلات شهر کابل موقعیت دارد، به عنوان بزرگترین محل ورزشی کابل یاد می شود که با حدود 100 جریب مساحت از ده ها سال به این سو برای برگزاری رژه های نظامی، برنامه های تفریحی، تمرینات و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می شد. برخی از باشنده های قدیم شهر کابل از این محل خاطره های خوبی دارند و خواهان احیای دوباره این چمن به حالت قبلی آن هستند. محمد طاهر یکی از باشندگان کابل میگوید:
همین چمن حضوری که با پارک ورزشی بود برای تمام مردم افغانستان به شهر کابل می آمدند به خاطر جشن ها و این مساحت جایگزین می شدند و از این خاطرات بسیار خوبی داریم. از نظر ما میگه که جای تاریخی مثل سابقه ولی عین که اون تاریخ داره و اون تاریخ باید بازسازی و نگهداری شود.
چمن حضوری کابل در دو دهه اخیر به خرابه و حتی محل تجمع معتادان مواد مخدر و گردواری کثافات مبدل شده بود. این محل یک بار در سال 1389 از سوی بخش خصوصی به اساس توافقنامه با کمیته ملی المپیک بازسازی شد و در سال 1390 دوباره به بهره برداری رسید. مسئولان در آن زمان گفته بودند با چمن کاری تمام این محل ده میدان فوتبال و یک میدان هاکی در آن ایجاد و اطراف آن احاطه می شود تا مطابق به معیارهای کمیته بین المللی استفاده شود. اما رفته رفته این چمن به اثر بی‌توجهی مردم و مسئولان حکومتی دوباره به خرابه مبدل شد. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان برخی مکانهای فرهنگی و ورزشی را به ساحات تجارتی تبدیل کرده است. در تازه ترین مورد، حکومت طالبان سینمای قدیمی آریانا را که از مکانهای تاریخی در شهر کابل خوانده می شد تخریب کرده و اعلام کردند که قرار است به جای آن یک مرکز تجاری ساخته شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
منتظر احمد زلات لوگر بسم فهم دارم دم راستای کار جوانا هیچ ارگان دهی برای تاجو نمی کنه هیچ رسانه دهی برای کدوم حرف نمی زنه همین صدای مرگ شما پشت کنه که مسئولی نمی رو بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بی‌سوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
استاد محترم دکتر شکردخت جعفری، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب دارم، تشکر از دعوتتان.
بله راجی، شما کمه که تحقیقات کردم و ریسرچ کردم، به اصطلاح بسیار چیزای مهم و جالب یافتم. مخصوصا شما مخترع یک مسئله هستین که به درد تمام بشریت میخوره، مثلا اندازه‌گیری دوزهای اشعه رادیواکتیو، و این باعث شده که شما یک شهرت جهانی به دست بیارین. منتها آرزوی ما ای است که شما چطور تانستین به این معراج برسین. از او خاطر در این برنامه مخصوصا من از خود مهمان عزیز ما خواهش میکنم که اگر در قدم اول خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنن، باز من سوالای خود طرح میکنم. بفرماین.
تشکر. من شکردخت جعفری، از لحاظ تحصیلات دکترای فیزیک طبی دارم از دانشگاه ساری بریتانیا. فعلا به حیث دانشمند بالینی یا کلینیکال ساینتیست در شفاخانه کوین الکساندرا به شکل پاراوقت کار میکنم. همچنین تمام وقت شرکت دانش بنیانی که بعد از دوره دکترا بنیانگذاری کردم تا نتایج تحقیقات خوده به مراحل صنعتی برسانم، در اونجا هم مشغول هستم و با دانشگاه هایی مثل ساری یونیورسیتی، UCL، ساوثهمپتون و پورسموث همکاری تحقیقاتی دارم از طریق همین شرکت. در آخر هفته ها شبها در روی سیستم ارزیابی و ارائه شهادتنامه بین المللی برای دخترای محروم از تحصیل کار میکنیم. نهاد خیریه ثبت کردیم به نام پل آموزش برای افغانستان، به نام Education Bridge for Afghanistan در بریتانیا، و تیم بزرگی از نیروهای داوطلب و شمول خودم که ما همگی داوطلبانه بدون معاش در روی این سیستم کار میکنیم، و فعلا هم بیش از 26,000 دانش آموز که نیمشان تقریبا از طریق مکتب ها و نیم دیگهش به شکل انفرادی وارد سیستم شدند، و ما کوشش داریم که سیستم آموزشی که برایشان بند شده او را با استاندارد و در سطح بین المللی برایشان فراهم بکنیم. دیگه این خلاصه است از سابقه تحصیلی و همچنین وضعیت کاری من.
شما چطور تانستین در شرایط تحصیلی افغانستان، مخصوصا در شرق، حتی در ایران، در دیگه جایا، بر دختر خانما اوقدر بسیار مسائل مساعد نیست، اما شما چطور تانستین که تحصیلاتتان به وجه انجام بدین که بتانین تا به سویه بین‌المللی خود برسانین؟
مثل همه دخترای دیگه ای که به خاطر فشارهای خانوادگی اجتماعی از تحصیل محروم شدن، من خانواده خودم به شکل خاص پدرم مخالف تحصیل من بعد از سنف 7 بود. من در طی این مسیر مجبور شدم که 2 تا ازدواجی که خانواده تنظیم کرده بود را فسخ کنم. پدرم مرا عاق کرد، 3 سال همراه من گپ نمی زد، جواب سلام مرا نمی داد، و من مخفیانه درس میخواندم برای ورود به دانشگاه. شب که کلگی خواب میکردن، من چراغ موشکی که دستی خودم جور کرده بودم از یک بوتل شیشهی شربت و در فلزی از زور سوراخ کرده بودم، یک پلته نخی از مابینش تر کرده بودم، وی را روشن میکردم. به این معنا نبود که برق نداشته باشیم. ما در ایران مهاجر بودیم و زمان و برق داشتیم، اما چون مخفیانه درس میخواندم، به این شکل میخواندم، در داخل اولی یک گوشه میششتم میخواندم، و اگر هوا سرد بود داخل تشناب، داخل حمام، اونجا میرفتم میششتم و خدا خدا میکردم که کسی نیایه از سرویس استفاده بکنه. و با او ترتیب من سال 1375 اولین دختر مهاجر بودم از شهر پیشوای ورامین که در اونجا او زمان ما مهاجر بودیم، و اون سال تنها دختری بودم که از این شهر در کنکور سراسری ایران قبول شده بود. اما از نگاه دیگه، از ترس پدر، ما وقتی رفتم دانشگاه ثبت نام کردم، 2 هفته خانه نیامدم اصلا، و در لیلیه بدون امکانات اونجا سر کردم. و در این فاصله 2 هفته‌ای خیلی از همسایه ها مردم برای پدرم تبریک گفته بودن، و همچنین یکی از اقوام ما به نام آقای صالحی که بسیار فرد روشن فکری بود برای پدرم زنگ زده بود و تبریک گفته بود و برشان توضیح داده بود که چقدر تحصیل یک دختر برای توانمندسازی خودش و خانوادش اهمیت داره. و ما بعد از 2 هفته که خانه برگشتم، با آغوش باز پدر مواجه شدم که مرا پس پذیرفت و حامی ما شد، حامی تحصیل بقیه خواهرایم و دخترای فامیل شد. و بعد از او من خوشبختانه تانستم که با انتخاب خودم ازدواج کنم، افغانستان برگردم بعد از سقوط طالبان در دور اول. در پانتون طب کابل به عنوان استاد شروع به کار کنم در دپارتمنت رادیولوژی. ولی وقتی که پدرم خودش مبتلا به سرطان شد سال 2008 و در اثر سرطان فوت کرد، من تصمیم گرفتم که متخصص شوم در بخش مراقبت و تداوی بیماران سرطانی. و به می خاطر تحت بورسیه سازمان بین المللی انرژی اتمی به بریتانیا آمدم و در دانشگاه ساری ماستری خود در رشته فیزیک طبی گذراندم، و بعد برای من بورسیه دکترا منتها به شکل نیمه اعطا شد. یعنی فقط ما با تفاوت شهریه دانشجوی داخلی و خارجی را اینها پوشش می دادن، باقیش باید خودم می پرداختم همراه با هزینه زندگیم که همسرم بسیار حمایت کردن و تمام پس اندازی که داشتیم سال اول شهریه دانشگاه دادن. و سال دوم به حدی رسیده بودیم که متاسفانه در اثر فشار زیاد من تصمیم به ترک تحصیل گرفته بودم، دکترا رو نمیتونم تکمیل بکنم. اما یک بورسیه مکمل از طرف شلومبرج فاوندیشن برای من اعطا شد که مشکل مالی حل شد و تانستم روی تحقیقات خود تمرکز بکنم. این که کسی که در افغانستان درس میخوانه، در ایران درس میخوانه، بخواید در یک دانشگاه بین المللی درس بخوانه، واقعا هم سخت است. من اعتماد به نفس نداشتم. روزی که پای خدا در دانشگاه ساری ماندم، فکر نمیکردم بتانم با همسنفیایی که در بریتانیا با این همه امکانات درس خواندن به یک سطح پیش برم. و همین موضوع باعث شد که با 2 تا از همسنفیا ما یک گروپ مطالعه 3 نفره را تشکیل داده بودیم. گاهی دیگران می آمدند در گروپ ما و شبها تا 12 شب 1 شب می ششتیم، کتابای مرجع را می خواندیم و مطالعه می کردیم. و در پایان سال جالب اینجا بود که ما برترین نمره ها را گرفتیم، حتی از همسنفی های بریتانیایی خود پیشی گرفتیم. و یک سنف 47 نفره ای که 23 نفر ناکام شده بود، 24 نفر قبول شده بود، ما در صدر قرار داشتیم. در اونجا بود که من به باورمندی رسیدم، به اعتماد به نفس رسیدم. و فکر میکنم شاید خیلی از جوانان ما که در افغانستان درس خواندن یا در ایران یا کشورهای در حال توسعه، بزرگترین مشکلشان انمی عدم اعتماد به نفس باشه، که من میگم با سخت کوشی شما میتونین به او غلبه کنین وقتی که نتایج خوبی را مشاهده میکنین. دیگر غیر از توصیه‌ای که سخت تلاش بکنن، با کیفیت و عمیق درس بخوانن، حتما اونها هم به میخواسته هایشان خواهد رسید.
به نظر شما مهاجرت یعنی چی؟ یعنی چی آورد بر شما؟ چی امکانات داره یا مشکلات داره؟ از نقطه نظر شما اگر راجع به مهاجرت و زندگیتان در مهاجرت هم اگر کم به ما بگوین خوش میشیم.
همیشه مهاجرت ها با این مثال بهتر میتونم درک بکنم که فرضاً شما یک گلی هستید که در یک بستری قرار دارین، میفهمین که اگر دوامدار در اونجا باشین میخشکین به خاطر امو شرایطی حالا خاک است، آب است، هرچی که هست. اما اگر او گل از جایش بردارین و در یک خاک مستعدتر کشت بکنین، او امکان نجات دراز مدتش بیشتر وجود داره. اما به محضی که او را از خاک میکنین تا ای در خاک جدید دوباره ریشه بدوانه، یک دوره پژمردگی، سختی، افسردگی را طی میکنه که باید از اون مرحله عبور بکنه. مهاجرت هم همین قسم است. کسی مجبور به مهاجرت میشه که در جامعه ای که در اونجا قرار دارد دیگه امکان رشد برش نیست، بنا به هر دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی که هست. اما وقتی که میخوای مهاجرت کنه، او باید آماده باشه برای دور سختی تا دوباره در جامعه میزبان ریشه بدوانه. و فقط زمانی موفق میشه که خودش به اندازه کافی قوی باشد، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ تخصصی و مهارتی و همچنین روانی و ذهنی. تمام این ابعاد باید خود آماده ساخته باشه تا وقتی وارد جامعه مهاجر میشه و جامعه میزبان میشه بتانه با قوتهایی که داره از مهارتهای خود کار بگیره و سریعتر ریشه بدوانه، جذب شود او جامعه جدید و سپس ببینه که از کدام مسیرها میتانه پیشرفت بکنه. خیلی خیلی مهم است که در این مقطع زمانی که مهاجرت رخ میده فرد مهارت هایی را بیاموزد، داشته باشه با خود که در هر جای دنیا که رفت این مهارت ها قابل استفاده باشه. در این قسمت خیلی مهم است اگر جوانان ما میخواین مهاجرت کنن، پس انرژی خود، وقت خود، پول خود صرف یادگیری رشته های تخصصی بکنه که اونها بعداً در هر جای دنیا بتونن ازش استفاده بکنن. وگرنه ولو اگر تا سطح دکترا هم آدم در رشته های غیر کاربردی تحصیل کرده باشه، باز در جامعه میزبان او خریدار نداره و مجبور است کارگری روی بیاره. و وقتی که تحصیلات بالا داشته باشه و کارگری بکنه، این مسئله باعث میشه که خود بسیار شکست خورده احساس بکنه و روی روان از او تأثیر منفی بگذار. دیگه به می خاطر اگر جنبندی بکنم این سوال، گفته میتونم که اول از همه باید آمادگی گرفت، سپس رفت به سمت مهاجر شده.
استاد محترم، در مورد کارهای شما صحبت کنیم. برای اینکه شما صاحب جایزام هستین و شهرت بین‌المللی هم دارین، و در مورد کارهایتان کم بفهمیم. مثلا من خودم وقتی که مریض شدم باز دکتر رو این مسائل یاد آدم میاد، مجبور میشیم میریم، یعنی اونقدر معلومات نداریم، اگر مثلا اکسری و مچمی و او یک و چیزا ستا نامایش یاد نداریم. به نظر شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ یعنی چقدر مردم آگاه هستن از دنیای طبابت به طور مثال؟
اتفاقا شما نکته جالبی را مطرح کردین که آدم سراغ دکتر نمیره مگه ای که مریض شوه. اما من از این فرصت میخوایم استفاده بکنم و به وضعی که بگویم، توضیح بدم کار علمی ما چی هست، میخوایم ای را بگویم که چی کار بکنیم اصلا نیاز به طبیب پیدا نکنیم. و کلید از او در شناخت وضعیت زندگی خود ما هست. اکثر بیماری ها در اثر مشکلات روانی و ذهنی ایجاد میشه در اثر استرس ها که باز ای به جسم آدم به مرور زمان ضرر میزنه و انواع اقسام بیماری ها را ما شاهدش هستیم. ما میخواییم برای عزیزان بگویم که زندگی خود را به سبک سالم داشته باشیم. سالم زندگی کردن نه به ایمانا که شما مثلا حتما خوراکی های گران قیمت بخورین یا نمیفهمم کار بسیار آسان داشته باشین، نه، به این مفهوم که ما می روزمرگی خود چطور بگذرانیم که کمترین استرس را به خود و اطرافیان خود وارد کنیم. یعنی در طی روز همچنین فرصتی به ذهن و روان خود بدیم، حداقل روزانه با مدت نیم ساعت خود آرام بسازیم، افکار خود کاملا برای یک مقطع زمانی کوتاه کنار بگذاریم. بگذاریم که جسم و روان ما در این مدت زمان کوتاه مثل یک کمپیوتری که ریستارت میخوره ریستارت شوه و مشکلاتی که در طی روز برش پیش آمده را کنار بگذاره. و خصوصا شبها قبل خواب راه عملیش همی است که وقتی میخواییم بخوابیم در بستر که دراز کشیدیم خود به حالت راحت بگذاریم. اگر مشکل خاصی وجود نداره مثلا با پشت دراز بکشیم، دستار کنار بدن به حالت استراحت بگذاریم، کف دست رو با بالا، چشمای خود ببندیم، فکر خود همه چیز آزاد کنیم و سپس گوش فرا بدیم به بدن خود، به کوچکترین احساسات ما که به کدام قسمت بدن ما پالس احساس میکنم، گرما، سرما، درد. و اونجاست که متوجه میشین هر قسمت بدن که مشکل داشته باشه شروع میکنه موقتا درد گرفتن. او درد رو تماشا بکنین، بشناسین که در کجای بدن است و اجازه بدین که بدن وارد فاز خود ترمیمی شوه. همه قسمی که وقتی دست خود با چاقو شما میبرین بدن میتونه او رو ترمیم بکنه، بقیه امراض هم اگر به موقع شما اجازه رو برای بدن بدین پیش از اینکه او خیلی کلان شوه، بدن میتونه که او رو ترمیم بکنه. دیگه نیازی به دکتر انشاءالله پیدا نمیکنین که بیاین توضیحات شما بفهمین.
چیزایی که شما گفتین خلاصش آدم کوشش کنه که اول مریض نشه، دیگه بسلا چی کنه که مریض نشه، دوم خود بشناسن، بدن بشناسن. مسئله صحت ما وقت میخوریم نمیفهمیم بر چی میخوریم، همه تو خورده میریم خورده میریم بدون کنترل. یعنی ما همی زندگی به کنترل خوش داریم، از او خود یک پرنسیب باید باشه چرا میخوریم، چقدر باید بخوریم، به خاطر زنده ماندن آدم باید بخوره، منتها ما به خاطر خوردن زندگی میکنیم به خیالم. از اون خاطر این پرنسیپ چطور میتونه آدم در ذهن انسان ها بتایی؟ خوب باید از مکتب از صنف اول شروع شد، منتها سیستم معارف افغانستانه که میبینیم این چیزا در 50 سال گذشته بیخی فراموش شد. نظر شما در این مورد چی است؟
من کاملا با شما موافق هستم که ما متاسفانه در سیستم آموزشی خود برای دانش آموزای خود به اندازه کافی از خودشان نمیگیم، از نحوه درست زندگی نمیگیم. حتی در امون مکتب، من متاسفانه در بزرگترین مکتب کابل در لیسه حبیبیه شاهد یک وضعیتی بودم که دانش آموزی آمد پرسان کرد از ناظم مکتب که امین نتیجه امتحان ورودی ما چی شد. این ناظم سیلی محکمی به گوش ای بچه نواخت و برش گفت که او بچه ای چه سوالیست که از ما میکنی؟ از شما مردم هم اینجا کسی ناکام شده؟ و بسیار تأثیر برانگیز بود تماشای اون نفرتی که این ناظم نسبت به ای دانش آموز داشت و من متاسف شدم بر اون همه دانش آموزایی که زیر دست همچین معلمینی رشد میکردن و شاهد همچین نفرتی میبودن. و اونمو دانش آموز باز فردا تبدیل میشه به مو برادر ظالم، پدر ظالمی که یا همسر ظالمی که تمام کسایی که به نحوی زیر دستش هستن را شکنجه میکنه و از همه بیشتر خودش آسیب میبینه. کسی که بیایه به یک نفر دیگه ضرر بزنه اولین نفری که صدمه میبینه خودش است و سپس و دیگرا. و ما این درست زندگی کردن باز باید از همون صنف اول مکتب آموزش ببینیم، ولی خب مجبور استمالی بریم یک قدم عقبتر و اول شروع کنیم معلمین خود آموزش بدیم. این بیچاره هم اشتباه تربیه شدن و اشتباه شاگردار تربیه.
ما چون جورنالیست ها هستیم خودمون هم میخواییم اظهار نظر کنیم، منتها بعضا ما در مکتب در صنف اول وقتی که ما توبازی کردیم رفتیم یک مکتب آینش شکستاندیم، سبا صبح که آمدیم این کل کسی که فوتبال کرده بودیم بیخی یک انقلاب شد در مکتب، سر معلم و مچم معلم و کلشان ما را قطار استاد کردن، خب چنان یک قفایی ورداشتن. در یاد من نمیه در 12 سال مکتب غیر از لط دیگه چیز در خاطر من نمانده. چی فکر میکنین ما قدر گله بکنیم واو بجان دخترای بیچاره؟
متاسفانه خب این مشکلات وجود داره و داشت در ایران که من مهاجر بودم، منتها من خاطرات بسیار خوبی از معلمین خود دارم. 90% خاطرات من مثبت است. معلمین ما بسیار مهربان بودن. من مدیون مدیر دوره دبیرستان ما هستیم که با پادر میانی وقتی پدرم نمیگذاشت که من درس بخوانم، اونا اجازه یک سال بیشتر برای من گرفتن که من جرأت کردم سال اول دبیرستان برم با پدرمیانی مدیرمون و بعد از او خودم دیگه اونقدر شجاع شده بودم که با وجود مخالفت پدر من مکتب برم. و امیدوار هستم که معلمای ما در افغانستان متوجه این مسائل شوند و ما کوشش میکنیم با برنامه آموزشی که خدمت شما عرض کردم بیایم دانه دانه همین مشکلات سرش کار بکنیم و رفع تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی را بنیان بگذاریم که دیگه کسی به خاطر تولد در یک خانواده در نژاد خاصی مورد لط و کوب ناظم مکتب خود قرار نگیره. و سیستمی که ما ایجاد کرده ایم حتی چون از نام دانش آموز گاهن فهمیده میشه که این متعلق به کدام مردم است، نام دانش آموز ما حذف میکنیم در سیستم و هر دانش آموز فقط یک کد دانش آموزی داده میشه و معلوم نیست که این دانش آموز از کدام ولایت، کدام مکتب وارد سیستم ما شده. و امی مثلا خیلی از مشکلات تبعیض برطرف میکنه و به لحاظ رفع خشونت معلم علیه بر دانش آموزا هم کلاس های آموزشی برای هم معلمین خود و هم برای عزیزانی که داوطلبانه قصد کمک به دانش آموزان را دارن، کلاس های فن بیان برای دانش آموزا میگذاریم که اگر دانش آموزان مشکلی دارن توان حرف زدن داشته باشن، مهارت های حرف زدن رو بیاموزن، نه که با جار و جنجال و قهر کردن و ای گپ ها مثلا با خانواده خود بخوای مسئله را مطرح بکنه، بلکه یاد داشته باشه چطور با بهترین وجه، با بهترین زبان، اگر شفاهی است، اگر نوشتاری است، بتانه مشکل خود مطرح بکنه و از خانواده گرفته تا بعد به معلم خود. و امیدوار هستیم که حداقل نسل های بعدی خشونت هایی که شما مطرح کردین از معلم هایشان نبینندگی.
یک موضوع راجع به می چیزایی که شما گفتین، امکاناتی که به بانوان شما خلق کردین آنلاین، سر از یک کم معلومات بتین که چقدر شاگرد دارین و چی امکانات هست، شرایطتان چی هست، از داخل افغانستان چطور میتونن شما را پیدا کنن و مراجعت بکنن، یعنی چی امکانات میتونین در اختیار بانوان افغانستان بگذارین؟
خیلی از مردم به اشتباه فکر میکنن ما مکتب ایجاد کردیم. نه، ما مکتب نیستیم، بلکه ما سیستم ارزیابی ایجاد کرده ایم. چون خیلی از مکتبها، خیلی از مؤسسات آموزشی و گاهن هم خود دانش آموزان به شکل خودآموز درس ها را می خوانند، درس ها ادامه داره، اما یک سیستمی که برای از اینا مدرک معتبر بده که اینا بتونن ادامه تحصیل بدن وجود نداشت. اینمی موضوع باعث شد که ما سیستم ارزیابی ایجاد بکنیم و با بورد امتحانی بریتانیایی توافق داشته باشیم که ارزیابی را در سطح بین المللی انجام بدیم و مدرک را هم در سطح بین المللی ارائه بکنیم. پس فرق نمیکنه که دانش آموز در کنج خانه خودش به شکل خودآموز درس میخونه، در یک مکتب یا مرکز آموزشی درس میخونه، در کجای دنیا هست، کمپ مهاجرین نمیفهمم در اندونزی است، در ایران است، در پاکستان است یا در داخل افغانستان. هر کسی که محروم از تحصیل باشه و اراده و پشتکار کافی داشته باشه که خود به لحاظ علمی برسانه، میتونه در سیستم ما که سایت آموزشی ما هست banfes.com banfes.com وارد شوه و به حیث دانش آموز یا به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنه. کسایی که مرکز آموزشی دارن و میخواین دانش آموزان خود از طریق مرکز خودشان به ما وصل کنن، باید به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنن. اما کسی که دانش آموز انفرادی هست، دسترسی به مکتبی نداره، او خودش به حیث یک دانش آموز به شکل انفرادی میتونه ثبت نام بکنه. و یا اگر کسایی هستن که میخواین پشتیبانی کنن از این حرکت و داوطلبانه با ما کار بکنن، اونها به حیث استاد ثبت نام بکنن. ما همه گزینه ها رو در اونجا باز گذاشتیم. و اما قسمی که دانش آموز برای گذراندن یک امتحان تافل یا آیلتس خودش درس میخونه یا در هر کورسی فرق نمیکنه، آخر سر میره امتحان میده. ما فقط امتحان گرفته رایستیم. ما دانش آموزی که وارد سیستم ما شد هر دو هفته ازشان امتحان میگیریم. حداقل یک سال تعلیمی را باید دانش آموز پیش ما همین سابقه آموزشی و امتحاناتش باشه. سپس اونا را شامل امتحان نهایی میکنیم که تحت استاندارد بین المللی از اونا امتحان گرفته میشه و مدرک صادر. فعلا حدود 26 هزار دانش آموز ثبت نامی داریم و از صنف 7 تا 12 و بعد از اون سطح 2 و 3 بین المللی.
بسیار زیاد تشکر استاد.
تشکر، براتون آرزوی موفقیت دارم و همچنین برای همه جوانان و مردم عزیزی که دغدغه آموزش و پیشرفت دارن. امیدوارستم که همگی سلامت و سربلند باشید.
بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
بخیر باشین.
همراهان جدایی مصلحت نیست، ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست. از دامش رهایی مصلحت نیست، که از دامش رهایی مصلحت نیست، ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست. تا تو را بی دست و پایی مصلحت نیست، تو را بی دست و پایی مصلحت نیست، ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست.